فرصت نیلگون.
فرصت نیلگون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. با شما همراه هستیم در برنامه فرصت نیلگون این هفته. چند برنامه ای هست که درباره شاخصه های گردشگری دریایی صحبت می کنیم، شناسایی زمینه های توسعه گردشگری دریایی، طراحی و ساخت و ظرفیت های بومی در سواحل ایران. فرصت ها و ظرفیت های گردشگری دریایی موضوع هایی بود که در هفته های گذشته به اونها پرداختیم. اگر شنونده این برنامه ها نبودید، دعوتتون میکنم تا سری بزنید به وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد و از این طریق دسترسی پیدا بکنید به مجموعی از برنامه های گذشته فرصت نیلگون. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده اسماعیل علی پناه و صدا بردار سرکار خانم عیسی‌زاده دعوتتون میکنم با برنامه فرصت نیلگون این هفته همراه باشید. شما مخاطب عزیز هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 نظر و پیشنهاد و انتقاد خودتون، دیدگاه خاص خودتون درباره این برنامه و این موضوعاتی که در نظر گرفته شده رو با ما در میون بگذارید. 30,000-3637. در این برنامه هم دو مهمان گرامی رو همراه خواهیم داشت. سرکار خانم دکتر اژدری، مدیر کل دفتر همکاری و توافقهای ملی گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به صورت حضوری در استودیو حضور خواهند داشت و دیگر مهمان تلفنی هم جناب آقای سلیمانی، فعال حوزه گردشگری دریایی، به صورت تلفنی با ما همراه خواهند شد. در فواصل برنامه پیامک های ارسالی شما به سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 رو به نام خودتون قرائت خواهیم کرد. اما در برنامه های گذشته درباره فرصت ها و ظرفیت های گردشگری دریایی در سواحل ایران گفتیم و قرار شد که در این برنامه ادامه مباحث گذشته رو پی بگیریم و به سراغ الگوبرداری جهانی در این حوزه بریم. به شما سرکار خانم اژدری عرض سلام و درود دارم، خوش آمدید به برنامه فرصت نیلگون.
سلام آقای مینایی، خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم از همراهیتون باز هم در این برنامه و این جلسه. آنچه که گفته شد در هفته های گذشته درباره ظرفیت ها و فرصت های گردشگری نیمه تمام باقی موند. به ظرفیت های بومی، آن چیزی که داخل کشورمون میتونیم داشته باشیم در حوزه گردشگری دریایی و گردشگری آبی پرداختیم، اما الگوبرداری جهانی در حوزه گردشگری آبی موضوعی بود که فرصت نشد به اون بپردازیم. با این سوال از حضرت عالی آغاز میکنم گفتگو در برنامه فرصت نیلگون این هفته را. آیا برنامه نقشه راهی برای الگوبرداری و سنخیت سنجیدن نسبت به آنچه که در جهان داره انجام میشه در این حوزه، آیا برنامه مدونی رو داریم؟
جناب آقای مینایی، آنچه که مسلمه هر در واقع ساختار دولتی یا بخش خصوصی که بخواد برنامه ریزی داشته باشه حتما باید یک مطالعه تطبیقی در این رابطه انجام بده و ببینه در واقع رقبای خودش در سطح منطقه و در سطح جهان چگونه عمل میکنن و چه جایگاهی رو دارن.
نه.
حالا در زمینه گردشگری دریایی هم همکاران ما در وزارت گردشگری مطالعاتی رو حالا چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی انجام دادن و همونطور که من در یکی دو برنامه قبلی خدمتتون عرض کردم، همین الان کشورهای حوزه خلیج فارس در واقع به شدت روی بحث‌های گردشگری دریایی فعال هستند و جذب گردشگر دارن و حتی خدمتتون گفتم که مشتری در واقع اصلی لنج های سنتی که الان در واقع هموطنان ما دارن میسازن، استادکاران ما دارن میسازن، همین کشورها هستن. بله. پس این خودش نشون دهنده این هستش که در واقع رقبای ما در سطح منطقه نگاهشون به دریا هست، پشت به دریا نیستن. همونطور که من خدمتتون عرض کردم، متاسفانه ما پشت به دریا هستیم. و از طرفی در واقع ما ترکیه رو داریم، یعنی کشوری که در همسایگی ما قرار داره و تو خیلی از شاخص ها ما خودمون رو با ترکیه مقایسه میکنیم، چون شباهت های خیلی زیادی داریم و اشتراکات هم فرهنگی هم جمعیتی هم ساختاری با این کشور داریم. ما در واقع میبینیم که ترکیه در واقع خیلی تمرکز داره روی گردشگری کروز. البته من تو برنامه قبلی خدمتتون عرض کردم که حالا به لحاظ
شاید سواحلمون مناسب نباشه.
من متخصص نیستم، ولی این رو از زبان متخصصین فنی شنیدم که در واقع بسیاری از سواحل ما این ظرفیت رو ندارن برای کروز. بنابراین نگاه به کشورهای منطقه و کشورهای رقیب در این زمینه خیلی مهم هستش و ما بله حتما این مطالعات تطبیقی رو انجام دادیم و اینها رو تکمیل خواهیم کرد و در برنامه ریزی حتما به اینها توجه میکنیم.
بسیار عالی. فاصله ای رو خواهیم گرفت، بر میگردیم و ادامه برنامه فرصت نیلگون این هفته رو با موضوع فرصت ها و ظرفیت های گردشگری دریایی در سواحل ایران با محوریت الگوبرداری جهانی پی خواهیم گرفت. متشکرم از شما شنونده عزیز که در این روز رادیو اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون رو برای شنیدن انتخاب کردید. دعوتتون میکنم به همراهی از طریق سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همینطور نظر و پیشنهاد و انتقاد خودتون درباره این برنامه و برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون رو میتونید از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به اشتراک بگذارید. ادامه صحبت‌های حضرت عالی رو میشنوه خانم دکتر اشتری.
خب من دوست دارم که اینجا در واقع به یک ظرفیت بین‌المللی اشاره کنم.
بله.
این ظرفیت بین‌المللی به نام اتحادیه در واقع کشورهای حاشیه اقیانوس هند هستش. یا اصطلاحاً بهش آیورا میگن، که کشور ما هم عضوی از این سازمان بین‌المللی هست و ما در واقع از ظرفیت این سازمان بین‌المللی میتونیم استفاده کنیم برای معرفی ظرفیت‌های در واقع گردشگری دریایی ایران به کشورهای منطقه در واقع اقیانوس هند.
بله.
که در همین رابطه ما امسال یک پروپوزالی رو به این در واقع سازمان ارائه دادیم و در اون ایران به عنوان محور و لیدر گردشگری دریایی و برنامه ریزی برای گردشگری دریایی در واقع معرفی میشه، که این پروپوزال در واقع در حال رفت و برگشت هست که کامل تر بشه و به عنوان در واقع یک برنامه عملیاتی در این سازمان به سایر کشورهای عضو که مایل هستن تو این پروژه با ما همکاری کنن در واقع ارائه خواهد شد.
بسیار عالی. بررسی ها نشون میده در جهت معرفی ظرفیت ها و جاذبه های مناطق گردشگری برای جذب گردشگر داخلی و خارجی که این برنامه خاصه درباره الگوبرداری جهانی و بخش خارج از کشورمون هست و همچنین رشد رونق گردشگری نیاز به آموزش و تبلیغات گسترده و بازاریابی متناسب هست، که در کلام قبلی شما خانم دکتر اجدری ظرفیت هایی که در حوزه معرفی کشورمون رو داشتیم اشاره داشتین که سازمان بین المللی هست در حوزه اقیانوس هند. بخش خصوصی و سرمایه گذاری که میتونه در این حوزه ورود بکنه هم از مباحثی هست که در جهت معرفی کشورمون حتما اسمش باید به میون بیاد و از ظرفیتهاش استفاده بشه. در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای سلیمانی مقام، فعال حوزه گردشگری، که به صورت تلفنی با ما همراه هستن. جناب آقای سلیمانی، به شما سلام و درود میگم. خوش آمدید به برنامه فرصت نیلگون.
سلام عرض میکنم به شما و خانم دکتر اجدری و تمام شنوندگی محترم شما در خدمتتون هستم.
درود بر شما. نمیدونم چه بخشی چه مقدار از صحبت‌های ما رو شنیدین در برنامه فرصت نیلگون. حضورتون عرض بکنم که فرصت‌ها و ظرفیت‌های گردشگری دریایی توی سواحل ایران موضوع اصلی برنامه هست و بخش خصوصی و سرمایه‌گذار بخش خصوصی آیا در این زمینه ورود داشته؟ اگرم ورود داشته چه مقدار بوده؟
بله. عرضم حضورتون که اگه از من سوال بکنید، من میگم توسعه اقتصاد دریا محور دروازه ورودش گردشگری دریاییه. اگه میخوایم به این هدف برسیم از نظر کار کارشناسی که تا حالا انجام دادیم، ما اینطوری فکر میکنیم. اینکه بخش
توسعه اقتصاد دریا محور بدون گردشگر ممکن نخواهد بود.
یعنی بدون گردشگری دریایی میسر نخواهد. به دلایل متعددی که حالا اگر تو برنامه شما بگنجه اون دلایل هم براتون میاریم. اما بحث اینه که گردشگری دریایی قبل از هر چیزی نیاز به تعریف داره، گردشگری دریایی نیاز به برنامه و اهداف داره و از همه مهمتر یک متولی مشخص و خاص که قانون باید در واقع این متولی مشخص کنه و با تعدد قوانین و تعدد دستگاه‌هایی که وجود داره و قوانین موازی که هست گردشگری دریایی کاملا مختل کرده. اما الان بحث شما بحث موضوع خاص خود گردشگری دریایی نیست، بحثتون اینه که بدونیم بخش خصوصی چه مقدار حضور پیدا کرده در این.
بله، اگرم تونستین یک اشاره ای به الگو برداری، اون چیزی که با سایر کشورهای جهان میتونیم قیاسی رو انجام بدیم هم داشته باشیم.
یا اگر احیانا جناب آقای سلیمانی در واقع تجربه ای دارن یا مشاهداتی دارن از تجربه سایر کشورها که در واقع تو گردشگری دریایی فعالیت میکنن، من خیلی مایل هستم که این تجربه رو بشنوم.
آره، حتما به صورت مصداقی هم آقای سلیمانی اگر اشاره داشته باشین که خیلی بهتر خواهد بود.
بله حتما در خدمتتون هستم. در بحث این که بله، بخش خصوصی به صورت خودجوش فعالیت‌هایی رو آغاز کرده الان مدت هاست، یعنی از برنامه چهارم دولت به این طرف که اصلا برای اولین بار نام گردشگری دریایی در کشور ما مطرح شد، بخش خصوصی فعالیت‌هایی رو شروع کرده و انجام داده. اما این فعالیت‌ها در واقع بر اساس یک اصول خاص و بر اساس شیوه گردشگری دریایی صورت نگرفته. به صورت خودجوش اومدن یک شناور تفریحی ساختن، به صورت خودجوش اومدن اسکله‌های تفریحی ساختن، اما اینا همه بر اساس همون مقدار دانش یا توانایی یا همون نوع الگوبرداری بوده که از کشورهای همسایه دیدن استفاده کردن و این کار رو انجام دادن. اما به طور منسجم که بگیم بخش خصوصی وارد این صنعت شده و در بخش گردشگری دریایی ما بخش خصوصی و فعال داریم، نه، همچین چیزی نیست. فقط این اواخر استان مازندرانه که واقعا حرکتی که انجام داده در ارتباط با ساخت اسکله‌های تفریحی تونسته 160 بخش خصوصی و مستقیما درگیر فعالیت گردشگری دریایی در بحث سکوها و اسکله‌های تفریحی در استان بکنه، که خیلی جالبه که ایشالله اگر این اتفاق بیفته، من فکر میکنم که دیگه دولت در ارتباط با نظارت، کنترل و مدیریت و حتی سرمایه گذاری در دریای خزر تو بخش گردشگری، حتی حفاظت و حراست تمام دستگاهاش، حتی محیط زیست، مرزبانی، حتی بحث انتظامات، همه اینا رو بخش خصوصی تو ساحل خزر به عهده میگیره و میتونه کل استان رو پوشش بده. و چقدر بار ارودوش دولت برای چه بحث هزینه ها و چه بحث خدماتی که مردم نیاز دارن واقعا از خدمات استاندارد استفاده بکنن، و بخش خصوصی میتونه این کارو بکنه. سازمان بنادر تعاملات خیلی خوبی با میراث فرهنگی داشته، علارغم همه مشکلاتی که همون اول صحبت و خدمت شما گفتم، تونستن یه کاریو هندل بکنن و الان حدود فکر کنم 72 مورد موافقت اصولی هم براشون صادر شده و اینا میتونه یه پایلوت و یه الگوی باشه برای اینکه ما بتونیم سایر مشکلات رو حل کنیم برای بخش خصوصی.
بسیار عالی. با خانم دکتر اجدری همراه میشیم. بله.
من یه سوال داشتم جناب آقای سلیمانی، شما در واقع به عنوان فعال صنعت علل خصوص در گردشگری دریایی و به عنوان کسی که در واقع میفرمایید خب خیلی تلاش کردید و خودتون ورود کردین تو بحث سرمایه گذاری برای گردشگری دریایی، من دوست دارم به عنوان در واقع یک مسئول دولتی از زبان شما بشنوم که با چه چالش ها و مشکلاتی روبرو بودین و توصیه شما برای دولت چی هستش برای رفع این چالش ها بر جلوی پای سرمایه گذاران.
بله خانم دکتر، همونطوری که کم و بیش اطلاع دارید، من تمام فعالیت‌های گردشگری دریایی رو با سرمایه خودم در کشور ایجاد کردم. اولین کشتی تفریحی رو ساختم، اولین اسکله تفریحی رو ساختم، حتی اولین بندرگاه تفریحی رو ساختم، اولین جزیره تفریحی رو ساختم، اولین دهکده تفریحی در بخش‌های گردشگری دریایی ساختم. بعضی‌هاشون شکست خوردن، بعضی‌هاشون به نتیجه رسیدن و بعضی‌هاشون هم در حال حاضر در حال شکل‌گیری هستن. اما متأسفانه بزرگترین مشکلی که الان وجود داره بحث قانونه. شما همونطور که قبلا هم من مطرح کردم خدمتتون، ببینید یه شناگاه، یک مجموعه ای که یه شناگاه فوق‌العاده مدرنی که میتونسته تو خلیج فارس، نه فقط در کشور، من تو واقعا برام جالبه که کارشناس محترم میفرمایند الگوبرداری از سایر کشورها، ما خودمون تونستیم یک الگوی فوق‌العاده جالبی از شناگاه برای بانوان در دریای خزر یا حتی خلیج فارس ایجاد کنیم. علی‌رغم اینکه خیلی از دستگاه دولتی متولی مجوزا رو صادر کردن، اما شما می‌بینید که در وسط کار حدود 40-50% کار انجام شده، کار توسط قوه قضاییه متوقف میشه به خاطر اینکه مشکلات قانونی در بحث جانمایی و سایر مسائلش داشته.
خب این به چه صورت میتونه رفع بشه جناب آقای سلیمانی؟
ببینید این کار مجلس، کار نمایندگان محترم مجلس.
خب احساس توسط کی صورت میگیره؟ یعنی الان بخش خصوصی میتونه به دولت کمک کنه این بله. قوانین و چالش ها رو در واقع استخراج کنه و در اختیار ما و مجلس قرار بده که بتونیم در واقع دست پر این قوانین رو در واقع اصلاحش کنیم. این آمادگی هست تو بخش خصوصی؟
قطعا همینطوره. قبلا هم تلاش‌هایی شده، بخش خصوصی اومده کنار دولت نشسته، اطلاعات خودش و تجربه خودش رو منتقل کرده، تا یه قسمتی خوب پیش رفته. اما به هر حال به دلایل مختلف تغییر مدیریتی اینها در دستگاه‌هایی که به عنوان کمیته‌ها و کارگروه‌هایی بوده که مطرح شده بوده متوقف شده و به نتیجه نرسیده. خیلی از اطلاعات توسط بخش خصوصی جمع‌آوری شده، خیلی جلسات متعددی بوده و صحبت شده، گفتگو شده و شیوه های مختلف اجرای این کار در موردش بحث و گفتگوی کارشناسی شده، حتی بحث حقوقی شده.
بسیار.
اما پیگیری کامل نشده، یعنی کار به پایان نرسیده. وسط های کار با تغییرات مدیریتی که در دولت پیش آمده متاسفانه این کارا به نتیجه نرسیده. میتونه الان وزارت میراث فرهنگی گردشگری میتونه از همون جایی که قسمت کات شده دوباره شروع بکنه، از بخش خصوصی دعوت بکنه و یک بار دیگه بشینن کنار هم و تمام اطلاعات، تجربیاتی که این بخش نیاز داره رو در اختیار شما به صورت مکتوب بذاری. آمادگی واقعا از طرف بخش خصوصی وجود داره.
خب آقای سلیمانی اجازه بدین یه فرصتی رو بگیریم، از اتاق فرمان باز خواهیم گشت و ادامه گفتگو رو با
بله،
خانم دکتر اجدری و شما پی
بله.
خواهیم گرفت. شما شنونده برنامه فرصت نیلگون هستین، برنامه‌ای که از رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه و اما موضوع این برنامه فرصت نیلگون، فرصت‌ها و ظرفیت‌های گردشگری دریایی در سواحل ایران هست با محوریت الگوبرداری جهانی. ادامه برنامه فرصت نیلگون رو با دو میهمان گرامی پی خواهیم گرفت. خانم دکتر اجدری، مدیر کل دفتر همکاری و توافقهای ملی گردشگری و صنایع دستی، به صورت حضوری همراه هستند و همینطور به صورت تلفنی با آقای حمید سلیمانی، فعال حوزه گردشگری دریایی همراه شدیم. جناب آقای سلیمانی، بخش پایانی کلام حضرت عالی رو میشنویم، فرصتی هم باقی بمونه برای خانم دکتر اجدری، بفرمایید.
در خدمت شما هستم. من چکیده یه تجربه همون فقط میتونم به شما بگم که گردشگری دریایی میتونه 7 استان ساحلی کشور رو کاملا متحول کنه. اقتصاد این 7 استان رو کاملا میتونه متحول کنه. بحث اشتغالزایی فوق‌العاده بالایی داره، طوری که از استانهای دیگه حتما نیاز به نیرو هست برای اشتغال در این بخش. گردشگری دریایی میتونه تعاملات ما رو در منطقه با کشورهای همسایه‌مون خیلی خیلی بالا ببره با توجه به مرز آبی که داریم.
بله.
گردشگری دریایی میتونه حاکمیت ما را در دریاها تحکیم کنه. گردشگری دریایی میتونه در واقع به عنوان حتی یک سیستم دفاعی به ارتش این کشور کمک بکنه. گردشگری دریایی عنصریه که مردم رو میتونه با دریا آشنا بکنه. توسعه فرهنگ دریایی در گرو خود بحث گردشگری دریایی و تنها جایی شما میتونید با مردم، در واقع بهترین جایی که شما میتونید با مردم صحبت کنید راجع به دریا، تاریخ دریا، فرهنگ دریا، جاییه که مردم دریا رو میبینن، روی کشتی هستن، کنار سازه‌ها هستن، کنار ساحل هستن و این جمعیت عظیمی که همه ساله در کنار سواحل کشور ما به عنوان توریست و گردشگر حضور دارن، بهترین فرصت برای کارگزاران گردشگری دریایی که به اهداف خودشون برسن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از همراهی شما جناب آقای سلیمانی. گردشگری دریایی و ساحلی یکی از مهمترین، جذابترین و سودآورترین حوزه‌های گردشگری توی جهانه. توی بیشتر کشورهای دنیا توجه به تورهای دریایی، حمل و نقل دریایی، ورزش و تفریحات آبی، غواصی و ما بقیه سرگرمی‌های مرتبط با ساحل و فراساحل توی صدر برنامه‌های گردشگری قرار داره. چون در این برنامه الگوبرداری جهانی مد نظر هست، حیفم اومد در این بخش پایانی اشاره‌ای نداشته باشم به کشور مالزی که برای ایجاد گردشگری پایدار توی این کشور پارک‌های دریایی رو توی جزایر تیکا گسترش داده و همینطور کشور اندونزی هم با استفاده از همون شیوه‌های سنتی و مدرن گردشگری دریایی روز به روز داره این حوزه رو توسعه میده. سپاسگزارم از شما آقای سلیمانی و کلام پایانی شما خانم دکتر اشتری.
من تشکر میکنم از در واقع دست اندر کردن برنامه
فرصت نیلگون
عذرخواهی میکنم. این فرصت رو در اختیار شنوندگان و همچنین بنده قرار دادین که صحبت‌های فعال بخش خصوصی رو هم بشنویم. من فکر میکنم با توجه به بیانات جناب آقای سلیمانی که اشاره فرمودن ما در واقع مشکل قانون داریم و لازم هستش که قوانین اصلاح بشه، من پیشنهادم این هستش که در واقع فعالین گردشگری دریایی که به صورت پراکنده حضور دارن، همونطور که یه مسئله هست که میگه یک دست صدا نداره، چقدر خوب اینها کنار هم قرار بگیرن و صدای واحد داشته باشن و مطالبه کنن از دولت مردان و از مجلس که در... چون ببینید این مملکت مال مردم هستش، یعنی این مردم هستن که با توجه به نظرات تخصصی که کارشناسان هم میدن، اقتصاد دریا میتونه اقتصاد مملکت ما رو متحول کنه و این هفت استان ساحلی در واقع میتونن به راحتی باعث رونق اقتصادی مملکت بشن، با همونطور که آقای سلیمانی هم اشاره فرمودن از روزنه گردشگری دریایی، یعنی بقیه صنایع دریایی، کشتی سازی، شیلات یا هر صنعت دیگه هم که شما مد نظر قرار بدین، با حضور گردشگر دریایی در واقع میتونه اینها رونق بگیره و میتونه اقتصاد کلن ایران رو متحول کنه و این مطالبه رو باید بخش خصوصی یک صدا از دولت مردان داشته باشن که در جهت رفع موانع همه با هم دیگه گام بردارن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما خانم دکتر اجدری و همینطور شما شنونده گرامی که شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون رو برای شنیدن انتخاب کردید. بالا بردن سطح آگاهی و شناخت مردم از فضا و امکانات مسافرت دریایی و عزم و حمایت دولت در رونق صنعت گردشگری کشور و اعطای تسهیلات به افراد جامعه برای استفاده از کشتی‌های مسافرتی، درگیر شدن بخش خصوصی، امکانات تفریح دریایی گامی مهم در این حوزه تلقی میشه. با این کلام به پایان میبرم برنامه امروز فرصت نیلگون رو. گردشگری دریایی پرمزیت اما مقفول و فراموش شده. سپاسگزارم از همراهیتون. تا هفته ی آینده و فرصت نیلگونی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. فرصت‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا تقدیم می کند.
یه خبر بد دارم و یه خبر خوب. خبر بد این که تو شرایطی که تو کشورمون کسانی هستن که به سختی از پس تأمین هزینه‌های مسکنشون برمیان و پولشون حتی به اجاره خونه هم نمیرسه، کسانی هم پیدا میشن که فقط به فکر منافع خودشونند و از بازار گلالود مسکن ماهی میگیرن. کسانی که خونه های رو میخرند و اونها رو خالی نگه میدارن تا با برهم زدن توازن عرضه و تقاضا باعث گرونتر شدن قیمت مسکن و رسیدن به سود بیشتر بشن. دردناکه، نه؟ دردناکه که درکی از درد همشهری و هموطنت نداشته باشی و فقط به منافع خودت فکر کنی. دردناکه که کسانی باشند که تأمین مسکن ایدئال اجاره‌ای براشون روز به روز به رؤیای دست نیافتنی تری تبدیل بشه و همه اینها به خاطر منفعت طلبی یه عده باشه. و اما خبر خوب. خبر خوبم اینه که قرار مکانیزمی راه اندازی بشه که به کمک اون جلوی سودجویی این افراد گرفته بشه. مکانیزمی که بهش سامانه جامع املاک و اسکان گفته میشه. در این سامانه به هر واحد مسکونی یک کد یکتا اختصاص داده میشه و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه میشن هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و یا با چه قیمتی فروخته یا اجاره داده شده. با این اطلاعات واحدهای خالی شناسایی میشن و با وضع مالیات برای اونها مالکانشون رو مجبور میکنن که خونه هاشون رو به بازار عرضه کنند. این اتفاق باعث پایین اومدن قیمت مسکن میشه. و چه خبری خوشتر از پایین اومدن قیمت مسکن؟